بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما گفتگوهای ژنو در مورد برنامه هسته‌ای ایران را آغازی سازنده خواند. بر پایه برخی گزارش ها ایران به دنبال دستیابی به مواد مورد نیاز در برنامه هسته‌ای از کشور کانادا است. و شمار قربانیان زمین لرزه مرگبار اندونزی به بیش از 1000 نفر رسید. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. امروز جمعه 10 مهر ماه 1388 خورشیدی و 2 اکتبر 2009 میلادی است. امیدوارم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و ساعتی دلپذیر در انتظارتون باشه. همچون همیشه مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از خبرها از همکارم مهرزاده پدرام.
مسلما صبح بخیر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را آغازی سازنده دانست، اما گفت تهران باید گام‌های عملی در این زمینه بردارد. سعید جلیلی نیز نشست ژنو را مثبت ارزیابی کرد و خواستار همکاری بیشتر شد. در همین حال خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از موافقت تهران با بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای قم ظرف 2 هفته آینده خبر داد. نماینده آمریکا روز پنجشنبه و در حاشیه مذاکرات ژنو با نماینده ایرانی دیدار کرد. جزئیات این دیدار هنوز گزارش نشده است. یک مقام کانادایی میگوید ایران به دنبال آن است تا برای برنامه هسته‌ایش محموله‌های پنهانی از کشور کانادا خریداری کند. روزنامه نشنال پست از قول آژانس خدمات مرزی کانادا نوشت ماموران گمرک این کشور چندین نوع دستگاه از جمله سنتریفیوژ که از طریق کشور سوم به ایران در حال ارسال بوده ضبط کردند. پلیس کانادا 6 ماه پیش نیز فردی را به تلاش برای فروش مواد مورد نیاز در برنامه هسته‌ای به ایران متهم کرده بود. عبدالله نوری همراه جمعی از دوستان سعید عجاریان روز پنجشنبه در خانه او با سعید عجاریان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش برخی سایت‌های اصلاح طلب، عبدالله نوری در این دیدار همه دستگیری‌های مربوط به انتخابات به ویژه دستگیری سعید عجاریان را زیان جبران ناپذیری برای حکومت خوانده است. سازمان ملل میگوید در پی وقوع زمین لرزه شدیدی در اندونزی دست کم 1100 نفر کشته شدند. این زمین لرزه به قدرت 7.6 درجه در مقیاس ریشتر و در جزیره سوماترا واقع در غرب اندونزی روی داده است. صدها تن دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. مقام های اندونزی میگویند هزاران نفر در زیر آوار ساختمان ها به دام افتادند و احتمال می رود شمار قربانیان این حادثه افزایش یابد. فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان هشدار داده است که نارامی ها در این کشور رو به رشد است و موفقیت کارزار علیه طالبان را نمیتوان حتمی پنداشت. ژنرال استنلی مکریستال به کارشناسان نظامی و دفاعی در لندن گفت وضعیت جدی است و زمان دارد از دست می رود. آقای جعفری.
مهرزاده پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. سرانجام مذاکرات ایران و 5+1 دیروز در ژنو برگزار شد. در این مجله گزارش هایی خواهید شنید از آنچه دیروز در سوئیس گذشت. باراک اوباما نتیجه گفتگوهای دیروز را سازنده توصیف کرد. گزارشی هم داریم از گفته های جدید رئیس جمهوری آمریکا. البته در حاشیه مذاکرات ژنو نمایندگان ایران و آمریکا به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله اظهار نظر فرمانده پلیس ایران درباره بازداشتگاه کهریزک و همچنین نگاهی به مسابقه امروز استقلال و پرسپولیس در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد جمعه در ایران، 6:34 بامداد در ژنو سوئیس، شهری که در حومه اون روز گذشته مذاکرات هسته‌ای میان هیئت نمایندگی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 انجام شد. همکارم حسین قویمی جزئیات بیشتری را از نشست دیروز برای شما بازگو می‌کند.
گفتگوهای یک روزه ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان روز پنج شنبه در دو نوبت در ویلایی در نزدیکی شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در پایان نشست پنج شنبه، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه پنج به علاوه یک و سعید جلیلی از سوی ایران در گفتگو با خبرنگاران ارزیابی خود را از نتایج مذاکرات بیان کردند. آقای سولانا در این زمینه گفت مذاکرات روز پنجشنبه تنها یک آغاز است و نیاز است که شاهد پیشرفت برخی گام‌های عملی در باره مسائلی باشیم که امروز در خصوص آنها بحث شده است. به افزود قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه نشست تازه‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش برگزار کنند. به گفته خاویر سولانا، ایران به پیشنهاد 6 قدرت جهانی برای جلوگیری از افزایش تحریم‌ها علیه تهران به دلیل توسعه غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور پاسخ کاملی نداد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود در این مذاکرات پیشرفت‌های محدودی در زمینه امکان غنی‌سازی اورانیوم برای ایران در یک کشور دیگر حاصل شد. خاویر سولانا همچنین اعلام کرد قدرت‌های جهانی انتظار دارند که ایران تا 2 هفته آینده به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم بازدید کنند. وی اظهار داشت ایران گفته است که آماده همکاری کامل با آژانس در باره تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران بار دیگر تأکید کرد هیچ کس حق ندارد ایران را از حقوق مسلم خود محروم کند. وی افزود ایران در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. کشورهای گروه پنج به علاوه یک با ارائه بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از ایران خواستند تا برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد متوقف کند. ایران گفته است که تعلیق این فعالیت‌ها خط قرمز سیاست‌های هسته‌ای‌اش محسوب می‌شود. غرب از سوی دیگر تهدید کرده است که در صورت همکاری نکردن و عدم ارائه پاسخ شفاف از سوی ایران پیرامون اهداف برنامه هسته‌ایش وضع و اعمال تحریم‌های شدیدتر و انزوای بیشتر تهران را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما همانطور که در گزارش همکارم حسین قویمی هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از پایان گرفتن نشست ژنو میان هیئت نمایندگی ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. مشروع سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
The United States, along with our fellow permanent members of the United Nations Security Council, namely Russia, China, France, and the United Kingdom, as well as Germany, held talks with the Islamic Republic of Iran.
رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر سیاست دولت خود مبنی بر حل مسائل ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های دیپلماتیک به اتحاد بین اعضای گروه کشورهای پنج به علاوه یک و خواست جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی اشاره کرد و گفت
That's why the Iranian government heard a clear and unified message from the international
بر این مبنا بود که دولت ایران در ژنو از جامعه جهانی پیامی روشن و متحد دریافت کرد.
Iran must demonstrate through concrete steps that it will live up to its responsibilities with regard to its nuclear program.
رئیس جمهور آمریکا با تأکید این گفته پیشین خود را تکرار کرد که ایران باید با برداشتن گام‌های واقعی نشان دهد که به مسئولیت‌های خود در زمینه برنامه اتمی‌اش عمل خواهد کرد. پرزیدنت اوباما گفت برای پی گرفتن چنین هدفی دیدار روز پنجشنبه آغازی سازنده بود.
In pursuit of that goal, today's meeting was a constructive beginning, but it must be followed with constructive action. by the Iranian government.
او افزود که چنین آغازی باید با عملی سازنده از سوی دولت ایران پی گرفته شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به افشای تأسیسات پنهانی اتمی در قم گفت:
Earlier this month we presented clear evidence that Iran has been building a covert nuclear facility in Qom.
ما اخیراً با ارائه شواهد روشنی نشان دادیم که ایران در حال ساختن تأسیسات پنهانی برای فعالیت‌های اتمی در اطراف قم بوده است. اکنون که ایران موافقت کرده است تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً و کاملاً همکاری کند، باید به این آژانس اجازه بدون قید و شرطی برای بازرسی از تأسیسات اتمی خود را بدهد.
Since Iran has now agreed to cooperate fully and immediately with the International Atomic Energy Agency, it must grant unfettered access.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ایران باید گام‌های روشنی در جهت اعتمادسازی بردارد و اینکه نشان دهد برنامه‌های هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، گام‌هایی که ایران را از طریق چندین قطعنامه شورای امنیت ملزم به این کار می‌کند.
Iran must take concrete steps to build confidence that its nuclear program will serve peaceful purposes. Steps that meet Iran's obligations under multiple UN Security Council resolutions.
این خواست‌ها صرفاً در رابطه با خواست‌های از ایران نیست، بلکه در ارتباط با اجرای مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان است و حقوق ایران در عرصه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مانند بسیاری از کشورها محفوظ است، ولی چنین حقوقی همراه با مسئولیت است. آقای اوباما در پایان این اظهارات کوتاه گفت: اگر ایران گام‌های روشنی بردارد و به تعهداتش عمل نماید، راه‌هایی برای روابط بهتر با آمریکا و پیوستن بیشتر تهران به جامعه جهانی وجود دارد، همچنان که آینده‌ای بهتر برای همه ایرانیان به دنبال خواهد داشت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:12 صبح جمعه در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی می گیریم. اما همونطور که در بخش های قبلی خبری هم به اطلاع شما رسید، در نشست دیروز ژنو بین هیئت نمایندگی ایران و هیئت نمایندگی آمریکا به سرپرستی ویلیام برنز، دیداری در حاشیه این گفتگوها صورت گرفت. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران در ژنو گفت که ویلیام برنز، نماینده آمریکا در این مذاکرات، با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، به طور مستقیم گفتگو کردند. این گفتگوها در هنگام صرف نهار انجام گرفت. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز و خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویلیام برنز و سعید جلیلی حدود نیم ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. رابرت وود جزئیات بیشتری از مذاکرات ویلیام برنز و سعید جلیلی ارائه نکرد. در همین حال یک مقام آمریکایی در واشنگتن گوشزد کرد که این گونه مذاکرات بی سابقه نیستند و مقامات ایران و آمریکا درباره مسائلی چون عراق و افغانستان پیشتر به صورت مستقیم مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام برنز و سعید جلیلی در حاشیه نشست روز پنجشنبه بالاترین تماس دیپلماتیک مقامات دو کشور طی 30 سال گذشته پس از قطع روابط واشنگتن و تهران است. دور دوم مذاکرات نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران در ویلایی در حومه ژنو پس از توقفی برای نهار بعد از ظهر روز پنجشنبه از سر گرفته شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، یعنی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، همراه با نماینده آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 هستند که در نشست روز پنجشنبه حضور داشتند. رابرت وود همچنین روز پنجشنبه گفت مذاکرات با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان فرصتی است برای ایران تا جهانیان را درباره اهداف برنامه هسته‌ای خود قانع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال هشدار داد که صبر واشنگتن در این زمینه بی پایان نخواهد بود. در همین زمینه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود اگر ایران به تعهدات بین المللی خود عمل نکند با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. از سوی دیگر هروه مورن، وزیر دفاع فرانسه، میگوید در صورتی که ایران نتواند تا ماه دسامبر نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند، دولت پاریس از تحریم‌های تازه علیه تهران حمایت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. کشورهای غربی میگویند برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
در حاشیه نشست دیروز ژنو در سوئیس، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی با یکدیگر به طور مستقیم گفتگو کردند. گزارش همکارم حمید فاطمی را می‌شنیدید. اما گفتگوی دیروز بین دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی نخستین نوع خود در 30 سال گذشته محسوب نمی‌شود. پیش از این نیز در بزنگاه‌های خاصی بین دیپلمات‌های دو کشور رویارویی‌هایی صورت گرفته بود. همکارم کیان منوی نگاهی کوتاه دارد به تاریخچه ملاقات‌های دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی طی 30 سال گذشته.
1979 تا 1980 وارن کریستوفر معاون وزارت امور خارجه وقت آمریکا مذاکراتی را با میانجیگری کشور الجزایر در خصوص آزادسازی 66 دیپلمات سفارت آمریکا که در تهران گروگان انقلابیون بودند به انجام رساند. مذاکرات سرانجام نتیجه داد و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در تاریخ 18 ژوئن سال 1981 پایان یافت. 1985 تا 1986 ایران و ایالات متحده آمریکا تماس‌های سری و غیر رسمی را در قالب آنچه که به ماجرای ایران کنترا معروف شده است به انجام رساندند. موضوع ایران کنترا که به ماجرای مکفارلین نیز معروف است به معامله تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا از طریق اسرائیل نسبت داده می شود. 1999 تا سال 2001 ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در چارچوب نشست‌هایی که از آن به عنوان گروه 6 به علاوه 2 یاد می‌شود با یکدیگر تماس گرفتند. نشستی که از سوی سازمان ملل برای مقابله با قاچاق مواد مخدر ترتیب داده شده بود. سال 2000 بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا و سپس مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آن کشور و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی پیشین ایران در مراسم سالگرد تأسیس سازمان ملل سخنرانی کردند. در این سخنرانی آلبرایت از مردم ایران به خاطر دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران عذر خواست و دولت کلینتون بخش‌هایی از تحریم‌ها در زمینه فروش فرش، پسته و خاویار را لغو کرد. پس از آن آلبرایت در گفتگوهای گروه 6 به علاوه 2 در افغانستان با کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران شرکت کرد. بین سالهای 2001 و 2002 دیپلمات‌های ایرانی و شمار متعددی از نمایندگان رسمی کشورهای دیگر عضو سازمان ملل در خصوص ایجاد یک دولت جدید و تدوین قانون اساسی افغانستان در شهر بن آلمان ملاقات کردند. در سال 2004 کالین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در حاشیه کنفرانس بین‌المللی عراق در شرم الشیخ مصر در یک مهمانی شام با کمال خرازی همتای ایرانیش دیدار کرد. دو وزیر خارجه هرچند در کنار یکدیگر نشستند اما بجز جملاتی کوتاه مذاکراتی بین آنان رد و بدل نشد. در سالهای 2007 و 2008 ریان کراکر سفیر وقت آمریکا در عراق با همتای خود حسن کاظمی قمی دیدار کرد و در مورد ناآرامی‌ها و امنیت در عراق گفتگو کرد. در سال 2008 ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور روابط بین‌الملل در جلسه نشست گروه 5 به علاوه 1 به صورت ناظر شرکت کرد اما در این نشست گفتگوی جداگانه‌ای را با هیئت ایرانی انجام نداد. در ماه مارس سال 2009 ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان گفتگوی کوتاهی و بنابر خبرها صمیمانه ای را با نماینده ایران در حاشیه کنفرانس افغانستان در لاهه هلند برگزار کرد. اول اکتبر سال 2009 نمایندگانی از ایران همراه با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گرد آمدند تا درباره مسائل هسته‌ای گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها نتیجه این دیدار آن بوده است که طرفین بار دیگر در اواخر ماه اکتبر ماه جاری میلادی دیدار و به مذاکرات خود ادامه دهند.
همکارم کیان منوی نگاهی کوتاه داشت به تاریخچه ملاقات‌های دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی طی 30 سال گذشته. باز می‌گردیم به باز می‌گردیم به مذاکرات دیروز ژنو در سوئیس و اظهار نظرهای متفاوتی که درباره اون شده، از جمله اظهار نظر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که این روزها در آمریکا به سر می‌برد. بیشتر بشنویم باز هم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
روز چهارشنبه هنگامی که خبر حضور آقای منوچهر متکی در پایتخت ایالات متحده انتشار یافت، منابع وابسته به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن سفر وزیر امور خارجه دولت دهم را صرفاً بازدید از دفتر حافظ منافع ذکر کردند. ذکر چنین دلیلی البته با تردید محافل مطبوعاتی روبرو شد. آقای متکی نیز روز پنجشنبه خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد ضمن پرداختن به نتیجه کنفرانس ژنو و استقبال از آن به طور گذرا در مورد سفر خود به واشنگتن سخن گفت و اظهار داشت که سفرش به پایتخت ایالات متحده برای دیدار از دفتر حافظ منافع ایران در این شهر بود. وی از ذکر مطالب دیگری در این زمینه خودداری ورزید. ولی جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با من سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را با اهمیت تلقی کرده و میگوید:
عرض کنم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که اطلاعی ندارد که وزیر خارجه ایران برای چه وارد واشنگتن شده، ولی بدون تردید ورود آقای متکی به واشنگتن رو باید جدی تلقی کرد. آقای متکی برای ورود به واشنگتن اجازه ویژه دریافت کرده و در ایران گزارش شده که او با چند نماینده کنگره آمریکا در واشنگتن ملاقات کرده. وزیر خارجه می توانست این ملاقات ها رو در نیویورک هم انجام بده، ولی حضور او در واشنگتن در واقع یک تحول تازه و مهم تلقی میشه. شاید تلاشی باشه برای شکستن یخ روابط دو کشور. اگر توجه کنیم که در ژنو هم نمایندگان ایران و آمریکا با هم ملاقات دو جانبه‌ای داشتند، سفر متکی به واشنگتن اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
به گفته محافل مطبوعاتی در واشنگتن، به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی که در صحنه داخلی با دشواری‌های بزرگی دست به گریبان است، میکوشد به رویکرد تازه آمریکا واکنش منفی نشان ندهد. این امر البته به مفهوم آغاز بهبود کامل روابط بین تهران و واشنگتن نیست و برای رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز باید راه درازی را طی کرد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از پرونده هسته‌ای ایران فاصله بگیریم و به موضوعات داخل ایران بپردازیم. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید موضوع بازداشتگاه کهریزک بزرگ نمایی شده و اتفاقات دیگر نیز هیچ کدام صحت ندارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید اینکه گروهی بگویند در پیوند با پرونده بازداشتگاه کهریزک حتما باید یکی از فرماندهان رده بالای پلیس بازداشت شود، این نادرست است. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم که پیشتر گفته بود در اتفاقات بازداشتگاه کهریزک او هم مقصر است و نمیخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، اما روز پنج شنبه و در دیدار با خبرنگاران گفت نیروی انتظامی تلاش کرده است تا دایره پرونده بزرگ نشود. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی پارلمان نیوز، فرمانده پلیس ایران افزوده است در پرونده بازداشتگاه کهریزک 7 تا 10 تن از ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم به این پرسش که آیا ماموران بازداشت شده از ماموران ارشد و درجه بالا هستند این گونه پاسخ داده است: بالا و پایین بودن درجه یعنی چه؟ نام بازداشتگاه کهریزک پس از آن بر سر زبان ها افتاد که محسن روح الامینی، فرزند یکی از مقام های رده میانی در جمهوری اسلامی ایران، در این بازداشتگاه کشته شد. پس از آن گفته شد که آیت الله علی خامنه ای فرمان به تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک داده است. اندکی بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان، مأموران و کارکنان بازداشتگاه کهریزک را پذیرفت. اما در همان روزها علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد بیانیه نیروی انتظامی کفایت نمی کند و متخلفان بازداشتگاه کهریزک باید با اسم و رسم و نام و نام خانوادگی و حتی با عکس‌هایشان در صدا و سیما و مطبوعات به مردم معرفی شوند. علی مطهری افزود نه اینکه مانند قضیه قتل‌های زنجیره‌ای و حوادثی مانند قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب مشخص نشود که با افراد خاطی برخورد شده است یا نه. از سوی دیگر روز چهارشنبه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت هیئت 3 نفره‌ای که آیت الله صادق لاریجانی تعیین کرده است پرونده بازداشتگاه کهریزک را پیگیری می کند و وعده داده شده است دادگاه این پرونده علنی خواهد بود. تا کنون نه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نه وزیر دادگستری و نه هیئت 3 نفره قوه قضاییه نه تنها به نام متخلفان در بازداشتگاه کهریزک اشاره ای نکرده اند، بلکه پرسش ها درباره درجه و مقام متهمان این پرونده نیز تا کنون بی پاسخ مانده است.
فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید موضوع بازداشتگاه کهریزک بزرگ نمایی شده است. گزارش همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید. اما از این موضوعات که فاصله بگیریم، نگاه بسیاری و قریب به اتفاق ورزشکاران و ورزش دوستان در ایران به 67 شهرآورد پایتخت است که امروز برگزار میشود. گفتار ورزشی حبیب روشنزاده نیز به همین موضوع میپردازد.
67 شهرآورد فوتبال پایتخت امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. دیدار امسال استقلال پرسپولیس برخلاف سال گذشته در حالی برگزار می شود که دو تیم با فاصله از یکدیگر در جدول قرار گرفتند. استقلال در بالای جدول در مکان دوم است و پرسپولیس تقریبا در میانه جدول در جای 8. اما این مسئله از حساسیت دیدار این دو تیم چیزی کم نمی کند. بلیت فروشی مسابقه از ساعت 7 بامداد در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و به گفته حسن ضیاءآذری مدیر ورزشگاه آزادی هر کس بلیت می خرد راه برگشت ندارد و باید داخل ورزشگاه شود تا از ایجاد بازار سیاه جلوگیری به عمل آید.
بعد از اینکه از باجه فروش بلیتشون رو خریدن اصلا امکان برگشت وجود نداره.
عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از تماشاگران خواسته کاری به مسائل حاشیه‌ای تیم نداشته باشند و فقط تیم را تشویق کنند.
تماشاگرها بیان این بازی تیمشون رو حمایت کنن به دور از هر حاشیه‌ای. تماشاگرها اصلا کاری به این کارا نشستن، بیان فقط تیمشون رو تشویق کنن. فقط این مهمه.
صمد مرفاوی سرمربی تیم استقلال هم معتقد است هواخواهان تیم دارای متانت و درک ویژه‌اند.
ما هوادار فهیمی داریم، هوادارایی داریم که واقعا با شخصیت و اون ادب و متانت خودشونو دارن.
اما گذشته از همه این مسائل، مسابقه دو تیم آبی و قرمز پایتخت در حالی برگزار می شود که ظرف چند روز گذشته بالا گرفتن شایعه مساوی اجباری باعث واکنش بعضی از مقامات شد. از جمله سردار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری مهر اظهار داشت نیروی انتظامی هیچگاه توصیه‌ای برای مساوی شدن بازی دو تیم نکرده است. پایان نقل قول. شایعه مساوی از آنجا قوت گرفت که به خصوص 5 مسابقه آخرین این دو تیم برنده نداشته است. به زعم طرفداران شایعه چنین نتیجه دلخواه نیروهای انتظامی و امنیتی است، زیرا از درگیری در سکوهای ورزشگاه آزادی و خارج از آن جلوگیری می کند. اما مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن تکذیب این شایعات می گوید ترس دو تیم می تواند نتیجه مساوی به دنبال داشته باشد. مهدی تاج:
اصلا اینجور نیست، ما به صورت جدی دلو مخالفت هم برنده داشته باشه، ولی اون چیزی که مسلمه ترس از نواختن، یعنی دنبال کردن فقط نواختن، بازی رو به مساوی میکشونه.
دو تیم در 66 بازی گذشته 30 بار مساوی شدند و حساب برد و باخت ها 20 بر 16 به سود استقلال است. امروز اگر استقلال پرسپولیس مساوی کنند، 6th تساوی متوالی دو تیم خواهد بود.
گفتار ورزشی حبیب روشنزاده پایان بخش مجله صبحگاهی امروز ما بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. نیم ساعت دیگر از ساعت 9 بامداد با بخش دیگری از خبرها و گزارشها باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
صبح بخیر. صبح جمعه و تعطیل دهم مهر ماهتون بخیر. در کنار شما هستیم با مجموعه ای از ترانه های متنوع. تصور کن رو از سیاوش قمیشی میشنیدید. یک سره میریم به سراغ پرنده با صدای مانی رهنما و Give me one reason، یه دلیل برام بیار از تریسی چاپمن.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک داشت و باز، تو را دستار هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک داشت و باز، تو را دستار هوای خوب پرواز. من اینجا خسته ها غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه. من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با من و اندازه یک فصل اندو. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید من بساز. دلم تنگه، دلم تنگه برایت، نگاهم با نگاهت داشت دادت.
تازه ها از رادیو فردا.
نمایشگاهی از پوسترهای چند هنرمند برجسته گرافیست ایران در شهر سیاتل آمریکا برپا شده است. از 4 سپتامبر امسال با حضور تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و آمریکایی آغاز به کار کرد. پوسترهای این نمایشگاه در موضوعات مختلفی چون فیلم، تئاتر، موسیقی و هنر معاصر خلق شدند. هیچ کدام از گرافیست‌هایی که در این نمایشگاه حضور یافتند، پیش از این در آمریکا کار هنری عرضه نکرده بود. نمایشگاه تهران سیاتل سال گذشته میلادی نیز در همین زمان برپا شده بود و این دومین دوره برگزاری آن است. 25 اثر از برجسته‌ترین آثار گرافیست‌های ایرانی در این نمایشگاه ارائه شدند. این نمایشگاه توسط ایمان راد و دانیل اسمیت برپا شده و تا 15 اکتبر امسال ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Said I don't wanna leave you lonely.
gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. I called too many times. Call me anytime, you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn it back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer, and I'll turn it back around.
You can see me turning.
And I don't wanna leave you lonely. Gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
نگو از لحظه گرفتن بدون تو خیلی تنها. بمون اینجا عشق من، با تو سب رنگ ستاره که دل عاشق باره. تو دل نازی عزیزم، بی تو این دل بی قراره. بخونه صبح سفیده، تو دنیا پرومیده، تو این شاپری قلبم که از آسمون رسیده. تو که چشمات شهر رویا، به تو قاده ی دنیا. سلامتی رو رو کن که خشنگ صبح فردا.
تو شب رنگ ستاره. بمونه عشق آخر نگو از لحظه رفتن بدون تو خیلی تنها. بمون اینجا عشق من با تو سب رنگ ستاره که دل عاشقه دوباره تو دل نازی عزیزم میتون دل بی قراره بخونه صبح سفیده با تو دنیا از آسمون رسیده تو که چشمات شهر رویا به تو قدر یه دنیا سما بازی رو رو کن تشم که صبح فردا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
سکولی یا همش در بدنم چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم چرا این بلا اومد سرم چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه چرا باید بشینم روبروی ساعت ها ببینم لحظه هم یکی یکی برون بشه چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری
تو میدونی ولی نمیخوایی برات بیاری.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
ترانه باد فروش رو میشنیدید با صدای خاطر انگیز زنده یاد هایده. من نوبت میرسه به روزبه نعمت اللهی و مشرقی عاشق. راستی به نظر شما دمای هوا با عاشق شدن ربطی داره؟ راستی به نظر شما دمای هوا با عاشق شدن ربطی داره؟ نه؟ پس چرا شرقی ها همیشه عاشقن یا عاشق عاشق شدن هستن؟ مشرقی عاشق، روزبه نعمت اللهی.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله مامه، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف‌ترین صرف که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در واق کشان دست قناری، از عطر تو آزاد